آن شدند و لذا بادان از پیغمبر اکرم کسب تکلیف کرد که نسبت به اینها چه کنیم و حضرت بهشون فرمود که از آنها جزیه بگیرند بدون اینکه آنها را اجبار به دخول به اسلام بکنند، اما چون اینها اسلام را اختیار نکردند و تحت حکومت این آقای بادان حکومت زندگی میکردند میزیستند و لذاست که جزیه گرفتن از زرتشتیان یمن، ایرانی یمن در زمان خود پیغمبر انجام گرفته که درسته. کلمه جزیه عربی شده گزیه یونانی است. این نسبت به زرتشت دیگری.
پس اصل زرتشت این که پیامبر الهی بوده اما دینش تحریف شده. یه نکته دیگه درباره خود زرتشت، آیا درباره محل زندگیش و زمان زندگیش آیا نکته معتبری در تاریخ هست؟
بله، البته اختلافات کم نیست، یعنی عرض کردم نسبت به نامش تا 40 صورت نام اختلاف درش هست، در کتاب ها آمده و اینکه شاید نسخه نزدیکتر به اصالت از اوستا و زنده اوستا که گویا مانی مدعی زنده اوستا شده، یعنی اوستا را من زنده می کنم، اوستا کهنه شده و پوسیده و فرسوده شده و من یا مرده و من زندهش می کنم. بالاخره این در زیرزمینی های پاسارگاد بوده، تخت جمشید بوده و وقتی که اسکندر یونانی وارد شده، بله، عدد خیلی زیادی از پوست روی پوست گاو نوشته شده بوده و ارقام زیادی از این پوست گاو ها نقل میشد که اسکندر دستور آتش زدن اینها را داد و تا روزها اینها میسوخته و بالاخره این خبری است که از این اثر به عنوان کهن‌ترین اثری که در دست هست نقل شده. بله، به خصوص صحبت شما
محل زندگیش
محل ایران امروز باز بوده. همین اختلاف هست، بعضیا به آذربایجان هستن تو همطور که اشاره کردید نسبت میدن و این مشهورترین نسبته درست. که اصلا جهت آذربایجان همین است که چون آذر یعنی آتش، پادگان یعنی پادگان آتش، یعنی آذربایجان و آذربایجان در واقع عربی شده آذرپادگانه.
درسته
که چون عربای مسلمان آمدند و به تعبیرات خودشون تعبیر کردن، تعبیرات خودشون باقی مونده است و لذا چون اولین آتش پایسته‌ای که با عنوان آتش مقدس شعله ور شده است اونجا بوده، لذا ازش تعبیر به آذرپادگان شده و بعضیا نسبت به خراسان میدن، بعضیا هم جمع میکنن میگن بله ظهورش در خراسان، خراسان بزرگ قدیم یعنی روی اون حساب شاید در مرز فعلی افغانستان مثلا باشه، ولی بعد منتقل به آذربایجان شده و همونجا فوت کرده. اما یه قبر شناخته شده ای برای زرتشت، حتی با اینکه دین زرتشتی در ایران قطع نشده درسته. همچنان هنوزم هست، ولی احدی از زرتشتیان هم مدعی قبری برای شاید جهتش این باشد چون اونها اصلا مدعیان که نباید میت را، میت آلوده است و نباید میت را در خاک دفن کرد، چرا که خاک مقدس است و به آلودگی مرده آلوده می شد و بنابراین باید گذاشت یا در دخمه های غارها و خوراک پرندگان البته گوشخار بشه و یا اینکه آتش زده بشه که خب خیلی ها هستن هنوز مردگان. الان در خود پیروان زرتشتی همین دو جور عمل میشه، مثلا به صورت دخمه ای در اطراف یزد عمل میشه و به صورت آتش زدی مخصوصا زرتشتیانی که از ایران هجرت به هند کردن و الان در هند هستن، اونها به همین روشی که هندوها هم امواتشون رو به صورت در میان آتش شعله های آتش بله می سوزانن عمل میکنن و لذا شاید به این جهت از زرتشت قبری نمونده است.
بله، سپاسگزارم جناب استاد. یه پیامک داریم، شنونده ایران محمدی از جیرفت فرستادن که حالا درباره ایرانیان هست و جشن ایرانیان، گفتن درباره جشن عید نوروز ایرانیان توضیح بفرمایید و اینکه آیا در زمان پیامبر صلوات الله علیه و آله بوده و واکنش ایشان به این جشن چه بوده است.
احدی در هیچ خبری از زمان پیغمبر اکرم چون این چیزی رو نقل نکرده و جهتش هم واضحه، چون در زمان پیغمبر اکرم گرچه در ضمن جنگ خندق یا حوادث دیگر مشابه بشارتهایی از پیغمبر اکرم نقل شده به اینکه چون این سرزمینهایی به نام اسلام، به نور اسلام فتح میشه و ملحق به قلمرو دین اسلام میشه، بله. اما در این حال در زمان پیغمبر اکرم این بشارتها به عمل نرسیده، به نتیجه عملی نرسیده و هرچی بوده بعد از پیغمبر اکرم بوده، ولذاست که باید بریم سراغ ما بعد پیغمبر اکرم، مثلا در زمان خلفا. در زمان خلفا هم در فتوحاتی که زمان ابوبکر هنوز به رقعه ایران نرسیده بوده، فتوحات یعنی عملیات نظامی در زمان ابوبکر به مرزهای ایران نرسیده بوده، اما در زمان خلیفه دوم که عمدتاً بخشی از ایران فتح شد، ایران اون زمان فتح شد، اصلا انعکاسی در اخبار تاریخی از اینکه متناسب با ایام فروردین و مخصوصا چون راجع به نوروز یه اختلاف تقویمی داریم، به این معنا که هستن کسانی که مدعیان حتی با سند و مدرک سند ارائه میدن به اینکه نوروز قدیم انتهای اسفند و آغاز فروردین نبوده، بلکه در اول بهار نبوده، یعنی بلکه در نیمه زمستان بوده، یعنی یه چیزی مصادف با ایام سالگرد سال میلادی مسیحی، تقریبا همزمان با اونها نوروز باستانی قدیم بوده. حالا این آیا مال قبل از اسلام، قبل از فتح اسلامی است یا بعد از فتح اسلام هم همچنان ادامه داشته؟ و احیانا بعضیا نسبت میدن که در ایام جلال الدین خوارزمشاهی این نوروز فروردینی گزینه شده از طرف منجمان و هیئت شناسان و تقویم نویسان، که البته اونا ریاضیدان و فلکدان و هیئتدان و اینها بودن، یعنی دانشمند شمرده می شدن.
یعنی به هر حال چون تقویم ظاهرن دقیق نداشتن، این جابجایی‌ها در طول سال صورت می گرفته. این
ممکنه.
روشنه در
ممکنه.
تاریخ
ممکنه، اما اون ادعا این نیست. ادعا این است که نخیر، به صورت علمی عجب. در نیمه سال زمستان بوده و با محاسبات دقیق، ولی بعد در زمان جلال الدین خوارزمشاهی منجمینی که او دستور داد که سالگرد شمسی را از شروع هجرت پیغمبر اکرم محاسبه کنن و استخراج کنن، اینها برای سالگرد نوروزی چون خود خوارزمشاه مطالبه به این کرد که ما هم طالب این هستیم که جشن نوروز را بگیریم، ولذاست که یعنی چون خود او به عنوان شاه مدعی این مطلب شد، لذاست که اونها با محاسبهشون ترجیح دادن که حالا که شما میخواین یعنی جشن سر سالی گرفته باشین، خوبه در ایام اول بهار باشه، اون مناسب تره تا ایام زمستان باشه، و بالاخره نوروز منتقل شد. حالا عرضم این که آیا اون سؤال مهم اینه که آیا اولیای اسلام مخصوصا به نظر ما ائمه اطهار علیهم السلام آیا نهیی داشتن، حتی فرض کنه لا غیر اولیای معصوم در نظر ما، بله. خلفا یا فقهای مذاهب اسلامی غیر مذهب اهل بیت علیهم السلام، آیا در کتب فقهیشون نهی داریم که احدی از فقها منع کرده باشه، گفته باشه این در اسلام ممنوعه؟ نه، البته به طور آراء و نظرهای شخصی ترجیح اثباتی یا نفی از بعضیاشون داریم، اما چون محاسبات شمسی مورد نیاز مردم بوده و خیلی جاها خلفا عمرا محاسبات مالیاتیشون، خراجشون به اصطلاح، خراج و مقاسمشون اینا روی حساب، چون مربوط به زراعات بوده، بله. و زراعات مربوط به سالهای قمری نبوده، مربوط به سالهای شمسی بوده، اینا مؤید این شده است که این سالگرد شمسی نگه داشته بشه و مزاحم جشن نوروز سالگرد شمسی نباشن. و مؤیدات مشابه این که مثلا در تاریخ داریم در زمان امیرالمؤمنین، مؤید این که نهی نشده است، عرض میکنم مثلا در همون کتابی که قبلا ذکر کردیم، کهن‌ترین کتاب راجع به اخبار امیرالمؤمنین جنگ صفین، نصر ابن مزاحم نقل میکند امیرالمؤمنین علیه السلام در کوفه بعضی از دهقانان، آخه چون عراق، سرزمین عراق تحت حکومت ساسانیان بود، حالا یا به طور مستقیم یا به طور دست نشانده پادشاهان حیره که عربهایی بودن، عربهای لخمی، عربهای لخمیانی که دست نشانده حکومت ساسانیان بودن. مناظره نعمان ابن منذر یا منذر ابن نعمان، چون این اسم در میانشون تکرار شده لذا گفته شده مناظره. علی ای حال همین نعمان ابن منذر در خیره برای بهرام گور دو تا کاخ درست کرد، یکی کاخ سدیر، چون کاخش سه قسمتی بود، قسمت مرکزی و قسمت عام بزرگ، یعنی صحن و رواق و حرم، ولذا الان این عتبات مقدسه ائمه رو بعضی‌ها نسبت میدن که اصل هندسه معماریش اقتباس از کاخ سدیر است، یعنی سه دایره، دایره مرکزی حرم و دایره رواقی که مسقف است و مال امرا و وزراست و دایره غیر مسقف وسیع برای بار عام، صحن بدون کفش داری، اون دو تا طبقه کفش داری است. و کاخ دیگر کاخ خورنق که عربی شده خورنگاه، یعنی مهمان سرا. و بالاخره اینها چون در حکومت ساسانیان بود، بعد که امیرالمومنین علیه السلام به کوفه آمد، دهقانان به رسم سابق، به رسم دیرینشون، در ایام نوروز برای امیرالمومنین علیه السلام هدایایی آوردند و از جمله حلوایی بود و امیرالمومنین علیه السلام پرسید چیست و اونها گفتند که حلوای نوروز است.
به چه مناسبته گفتن؟
و امیرالمومنین در جواب فرمود نورزونا کل یوم، و اختلاف کردن در معنی این جمله که آیا نورزونا کل یوم یعنی اگر بنا باشد هدیه اثر نوروز این باشد که مثلا همدیگه رو دید و بازدیدی بکنید و مثلا پیش بزرگانتون و عمراتون بیایید و حلوایی تقدیم بکنید، ای کاش هر روز نوروز باشه.
بله.
یعنی همون عبارتی که سر زبان ها مونده است که میگن هر روزتون نوروز باد،
نوروزتون پیروز باد، هر روزتون نوروز باد.
خب. آیا به این معناست یا نه امیرالمومنین می‌خواست بگه که فرقی بین نوروز و غیر نوروز نذارید، نوروزون کل یوم، هر روز را نوروز بگیرید؟ به این معنا، یعنی دو معنا برای این عبارت. گفت که هر دو میگن دنیا یکی دو روزه، آدم دلش میسوزه. یکی میگه دنیا یکی دو روزه، بنابراین تا بتونیم از این فرصت غنیمت بشمونیم، هر چی بتونیم ریخت و پاش بکنیم، لذت ببریم. یکی به عکس نتیجه میگیره که چون دو یکی دو روزه، غنیمت بشمونیم برای آخرتمون، توشه آخرت رو تجلی کنیم. بعد پس دو نتیجه متناقض از یه مقدمه گرفته میشه. در عبارات ها همینطور میشد گاهی اختلافانه. حالا
در مجموع
نهی از نوروز نداریم، و اگر نهی از نوروز گرفتن داشتیم، علمامون جلوگیری میکردن، فقهامون احدی از فقها فتوای به حرمت نوروزگیری نه از شیعه نه از غیر شیعه، مثلا فرض کنید در زمان هارون رشید یا در زمان حتی بله در زمان هارون رشید دارد که از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام درخواست کرد که حضرت به جای او بنشیند و هدایا، این در مناقب ابن شهرآشوب باز آمده است، که هدایای سران نظامی، چون نظامیان بن عباسیان در اون زمان عمدتاً بله. فارسیان بودن، فارسیان عمدتاً خراسانی، و اینها رسم خودشون نوروز را میگرفتن و در نوروز و چون عمرا از نوروز هدیه گیرشون میمده لذا جلوگیری نکردن. شما میتونید اینو یکی از عللش بگیرید. بالاخره دیدن چیز بدی نیست که مثلا بخوان جلوشو بگیرن. بالاخره اما حضرت موسی بن جعفر علیه السلام استقبال نکرد، ولی هارون رشید حضرت رو وادار به این کار کرد و حضرت فرمود که من در سنت جدمون پیغمبر چنین جشنی، چنین عیدی نداریم. اعیاد در اسلام، در خبر امام صادق علیه السلام هست، اعیاد المسلمین اربع، الفطر و الاضحى و الغدیر و الجمعه، و الجمعه تو عید استصغره الناس، یه عید هفتگی است، ولی چون هفتگی تکرار میشه مردم کوچکش شمردن و الا عید هفتگی است. حالا بالاخره عید در رسمیت مذهب اهل بیت علیه السلام این چهار تاست، ولذا احدی از علمایی هم که از جشن نوروز جلوگیری نکردن، احدی از اونها به عنوان عید دینی یا عید مذهبی نشمردند.
اما من نهی هم نکردن،
نهی نکردن عمدتاً. بله
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم جناب استاد یوسف غربی. اینم حالا حسن خطاب مردمه امروز شد که آقای محمدی از جیروف درباره نوروز پرسیده بودند و به سوالی درباره نوروز پرداخته شد. فرارسیدن سال جدید شمسی و ایام نوروز رو خدمت شنوندگان گرامی تبریک عرض می‌کنیم. شما گرامیان رو به خداوند مهربان می‌سپارم.
اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة محمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا. محمد التقي وعلي النبي وحسن الزكي ومحمد المهدي الله عليه صلوات الله عليه صلوات الله صلوات الله عليه أجمعين.
پنجره‌ای رو به لحظه های زندگی شما،
رادیو سراسری معارف،
موج اف ام، رادیو 96 مگاهرتز.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانم، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما ضیوف الرحمانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از شبکه سراسری رادیو معارف. طاعت و عبادات و بندگی همه انشاءالله مرضی رضای خدای تبارک و تعالی، و انشاءالله موفق بوده باشیم تا اینجای ماه مبارک رمضان که 10 روز از این ماه رو پشت سر گذاشتیم و در 11 روزش هستیم، لااقل 10 تا از رذیله های اخلاقیمون رو ترک کرده باشیم و 10 قدم به خدای تبارک و تعالی نزدیک شده باشیم. مجددا نوروز باستانی 1403 هجری خورشیدی رو خدمت همه شما همراهان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدوارم که انشالله در صله رحم هایی که داشتید موفق بوده باشید و دید و بازدید های پرخیر و برکتی رو پشت سر گذاشته باشید. در خدمت شما هستیم تا حجت الاسلام المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام به رسم چند برنامه اخیر که در خصوص دید و بازدید برای ما صحبت کردن، باز هم برای ما در این خصوص صحبتهایی رو مطرح بکنن تا ما بتونیم انشاءالله در این ایام نوروز دید و بازدیدهایی داشته باشیم که عاری از هر گونه خطا باشه. چرا اینو عرض کردم؟ به خاطر اینکه استاد فلاح تو برنامه‌های گذشته یک تأکید ویژه‌ای داشتن بر اینکه دید و بازدیدی رو اهل بیت علیهم السلام میپسندن برای ما، زیارتی رو اهل بیت علیهم السلام برای ما دوست دارن که عاری از هر گونه گناه باشه، عاری از بطالت و خدای نکرده چشم و همچشمی و خدای نکرده حرامخاری و حرامگویی و غیبت و اینها نگذره، بلکه کمک بکنیم با بیان اهل بیت علیهم السلام، با نقل احادیث اهل بیت علیهم السلام، با نقل خاطرات خوب و شاد انشاءالله هم لحظه های شادی رو ایجاد بکنیم و همین که کمک بکنیم تا بزرگ بشیم و تعالی پیدا بکنیم. حاجی فلاح سلام عرض میکنم خدمتتون، طاعت و عباداتتون انشاءالله مورد قبول حضرت حق.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و مجدداً سال نو رو خدمت شما و عزیزان شنونده تبریک عرض میکنم و امیدوارم که انشاءالله ماه مبارک رمضان هم برای همه اهل ایمان پر از خیر و برکت باشه. در خدمتون هست.
خواهش میکنم. تو 2 تا برنامه شما برکات و آثار و خیرات دید و بازدید رو بیان کردید، من جمله از این که برای ما یک غنیمت و منفعت بزرگ اخروی و دنیوی، رفع دلتنگی میکنه، رشد عقلی داره، تعادل اعتدال رو تأکید کردید که باید داشته باشیم تا انشالله خفت و خاری شیاطین رو به ارمغان بیاره این دید و بازدیدها و آبادانی قلب رو برای ما ایجاد بکنه. من میخوام اگه اجازه بفرمایید اینطور مطرح بکنم، اینطور از محضرتون سوال بکنم، این دید و بازدید با همه این خیرات و برکاتی که عنوان شده اختصاصا فقط مال خودمونه یا من میتونم این توقع و این طمع رو داشته باشم که مثلا اول سال مشرف میشم به آستان مقدس آقا علی ابن موسی رضا، یا مشرف میشم به آستان مبارک مشاهد مشرفه حضرات معصومین علیهم السلام، این برکات رو هم به دست بیارم؟ چون ما اعتقادمون بر اینه که حضرات معصومین حی و اندر بهم یرزقون هستن.
بله همینطوره، همینطور. آفرین از این استعداد و هوشتون که این رو آوردید قسمت زیارت حضرات معصوم سلام الله علیه اجمعین تطبیق دادید. همه این آثاری که ذکر کردید دقیقاً بیارید در زیارت حضرات معصوم جز توقعات خودمون بدون. خواهش میکنم یه بار دیگه بفرمایید، احساب بفرمایید تا با عزیزان شنونده دوره کرده باشیم.
دریافت هدایت رو حسب فرمایش حضرت امیر فرمودید، روزی شدن بهشت رو فرمودید، ملاقات با خدا و به نوعی تحویل گرفتن خدا، که این ملاقات و تحویل گرفتن خیلی میچسبه تو خرمه، مخصوصا امام رضا علیه السلام. روزی شدن بهشت رو فرمودید که عرض کردم 70,000 فرشته به دنبال انسان میاد براش خدمت میکنن، برای خدمتگزار خواهند بود. از نورانیت در قیامت رو حسب فرمایش امام صادق علیه السلام فرمودید، خفت و خاری شیاطین رو باز حسب فرمایش امام صادق علیه السلام، حسب فرمایش از تعمیر علیه السلام آبادانی قلب رو مطرح فرمودید، که باز اونجا یک تأکیدی داشتید که اولویت اهل ایمان در هر وقت حفظ دینشون هست و این دید و بازدید کمک میکنه با حفظ دین. زیاد شدن محبت رو فرمودید، حسب فرمایش حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، غنیمت و منفعت بزرگ گفتید، همین دید و بازدید هست طبق فرمایش حضرت امیر علیه السلام. باز حسب فرمایش حضرت امیر علیه السلام رفع دلتنگی، رشد عقل رو بیان کردید و که این 11 مورد رو شما شمردید جهت این
برای حساب بفرمایید عزیزان شنونده شما، که چقدر شگفت انگیزه که در زیارت و مواجهه و ملاقات با حضرات معصوم سلام الله علیه اجمعین اینا جز سهام ما به حساب بیاد و ما سهم ببریم، مثل رشد عقلی، مثل نورانیت، مثل آبادانی قلب،
بله،
و تنزل ملائکه آسمان همراهی اونها دنیا و آخرت. حسابی چقدر شگفت انگیزه ملاقات دوتا مؤمن این اتفاقات میفته، این همه آثار داره در ملاقات با انسان کامل بالفعل خلیفه الهی نماینده وحی و تبیین کتاب آسمانی، صاحب ما، صاحب تصرف، معزون در تصرف، مالک دنیا و آخرت، اهل دهش و بخشش بدون چشم داشت، چیها که گیر ما نمیاد. یقینا آثار با برکتی که اینجا داره با اونجا قابل مقایسه و وصف
نیست.
خیلی جایگاه سترگی داره زیارت حضرات معصوم سلام الله علیه اجمعین. فکر کنم اون موقع در تعریف زیارت عرض کردم که اگر زیارت در اون نقشه الهی نمی بود، یه چیزی رو کسری داشت، یک پازلی رو برای درست شدن و خودسازی ما جز کم و کسری سلوکی به حساب میام. یقینا اگر زیارت حضرات معصوم نبود، ما به شدت در داستان به عمل اومدن کسری داشتیم. زیارت حضرات معصوم سلام الله علیه اجمعین یک ادب دینیه، یک ادب مذهبی، بفرمایید سلوکیه، برای ارتباط با ریشه های خودمون، ریشه های وجودی، ریشه های دینی، مذهبی، سلوکی. شیعتنا خلق من فاضله تینتنا. زیارت حضرات معصوم سلام الله علیه اجمعین در ایمان ریشه داره، بفرمایید در دین ریشه داره. اگر نبود، تکرار میکنم، اگر نبود زیارت حضرات معصوم سلام الله علیه اجمعین، نقشه سلوک ایمانی ما محبان و شیعیان اهل بیت علیهم السلام یک پازل و یک پل مهم رو کم داشت. وجود و سلوک و ایمان و بفرمایید کمال و سعادت همه ما یه جورایی به زمین میم،
یه میانبر اخلاقی ناب. آجا خیلی سریر میشه یک شبه ره صد ساله رو.
اصلا داستان از این قراره، این جایگاه و این مزار جوری طراحی شده که ای کسانی که اشتباه کردید جای دیگه نمیتونید برید، بیایید پیش ما، در این خانه و درگاه الهی به روی همه باز. و جناب عطابکی، چون زیارت در نیاز حقیقی شیعیان و محبان ریشه داره، و همین خاطر توی متن شریعت هم که شریعت صورت نوشتاری انسان به حساب میاد، به همین خاطر زیارت حضرات معصوم رو به صورت یک دستور و توصیه واجب و مؤکد میبینید تو متن شریعت هم هست، چون نیاز فطری ماست و این ساختار و بافتار وجودی ما این طلب رو داشت. شریعت هم که صورت نوشتاری ماست، وقتی به صورت کتبی و نوشتاری در اومد، عملا میبینید که زیارت اونجا هست، چون درخواست فطری ماست و نیاز فطری و وجودی ما به حساب میاد. خب قبلا زیارت رو تعریف کردیم، تطبیق میدم. زیارت ائمه دیدار و ملاقات با ائمه سلام الله علیهم اجمعین نیت داره، ولی ذهنی صرف نیست، از خیال و توهم اصلا مبراست. اونجا عرض کردم که یک کار فکری محض مثل معقولات اولی و ثانوی و منطقی و فلسفی نیست، ولی تجسم عقل عملی این زیارت، یک کار عاقلانه است، پر از حکمته، پر از حکمت عملیه. اونجا اگه یادتون باشه گفتیم از جمله یک نیاز عاطفی روانی رو زیارت تعمیم می‌کنه.
بله.
اونجا اگه یادتون باشه از جمله گفتیم که زیارت یک نیاز عاطفی و روانی در ما رو تأمین میکنه. اینجا به شدت این داستان قوت داره و خیلی دوزش بالاتره. شما خودتون الان مکرر یادمه میفهمید اونجا آدم حس به شدت حس خوبی داره،
انگار که تو بهشتی، روزی شدن بهشتی گفتید، انگار تو خود بهشت.
ببینید ما بیرون حرم و حریم حضرات معصوم جهان بزرگه، برای ما شاخشونه میکشه، ولی وقتی زیر پر و بال حضرات معصوم قرار میگیریم، مثل یک بچه‌ای که اومده کنار پدرش و بزرگش ایستاده، رو میکنه به اون کسی که ای ادا در می آورد و حرف میزد و این جدای از پدر و مادرش ازش میترسید، وقتی چفته و کنار پدر و مادر ایستاده، رو میکنه به همون کسی که مثلا ازش میترسید، میگفت الان جرأت داری یه چیزی بگو.
درسته.
وقتی کنار حضرات معصوم سلام الله علیهم اجمعین قرار میگیریم، همه دنیا برای ما کوچیک میشه، ما بزرگ میشیم، وجهش اینه که ما بزرگ میشیم، دقت بفرمایید، و وقتی بزرگ میشیم اون حس خوب میاد سراغم. یک زیارت به معنی حقیقی کلمه، واقعی، محسوس، ملموس، عینی، قابل رؤیت، مقابل، بفرمایید رو در رو، با همه ادب و احترام. زیارت سه زل داره، یک شکل مثلثی رو میتونیم از دل این داستان زیارت استیاد کنیم و انتزاع کنیم، که شما اهل ریاضیات هستید به خصوص، میتونیم یه شکل هندسی رو انتزاع کنیم، یه شکل، یک زلش میشه ظاهر، یک زلش میشه مزور، یک زلش میشه زیارت.
این خود زیارت این جایگاه،
بله بله، به شدت دقت بفرمایید. حالا توی ذل زائر شما یک زائری رو میبینید که نیازمنده،
بله،
فقیره، افتاده است، مسکینه، شکسته است، هیچه، هیچ بی چیزه، دقت بفرمایید،
بله،
پر از احساسه، پر از حالات معنوی سترگ در جانش که بر اون گونه‌هاش خودش رو نشون میده. در مقابل شما مزور، زیارت شونده رو در ظل دیگه این مثلث زیارت میبینید، مثلا آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه، حضرات معصوم اهل بیت، ائمه اطهار علیهم السلام، کامل، مختصاتشون، ویژگیاشون، کامل، غنی، دارا، سربلند، خلیفه و نماینده خدای متعال، صاحب، صاحب تصرف، معزون در تصرف، به شدت بخشنده، بدون چشم داشت. درباره آقا رسول الله نقل شده صلوات الله و سلام علیه، لا یسأل شیئاً الا اعطاه، هر چیزی از آقا رسول الله خواستن بخشید. جناب اتابکی، هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست، نیومدن معاذالله بخیلی کنن، اومدن ببخشن، گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ آقا امام رضا سلام الله علیه به پسر بزرگوارشون، تنها پسرشون، تنها فرزندشون، حضرت جواد علیه السلام نامه نوشتنی، لا یسألک احد شیئا الا اعطیتا، دقت بفرمایید، به صورت نفی، لا یسألک احد، احد الف لام نداره، معرفه نیست، نکر است، یعنی هر کس، شیئا،
هر چیزی،
هر چی بخواد ازت حتما بهش ببخش، دقیقاً دستور امامه، دستور آقا امام رضا به حضرت جواد سلام الله علیه. هر زمین همه حضرات معصوم سلام الله علیه مجمعین اینجوری هست. من چقدر بسته رفتم، من چقدر در طلب و خواهش پیش حضرات معصوم در درخواست بخیل بودم، و الا این وجودات نازنین در بخشش اصلا بخیل نیستن، آمدن که ببخشن.